رساله اول قرنتیان فصل هفتم آیه اول: اما درباره آنچه به من نوشته بودید، مرد را نیکو آن است که زن را لمس نکند. موضوع صحبت این است: پیوند ازدواج در آیین مسیحیت. و سعی می کنیم تا نیمی از این فصل رو امروز مطالعه کنیم. اهالی کلیسای قرنتوس نامه‌ای به پولس رسول نوشتن، نامه‌ای که باقی نمونده و اراده خداوند چنین نبود که این نامه باقی بمونه و بخشی از کتاب مقدس باشه، اما بدون شک آن نامه تحت هدایت روح القدس نوشته شده. و در اون نامه اهالی قرنتوس سوالهایی رو میپرسن و میشه حدس از سوالها چه بوده، هرچند که نمیشه قطعاً مطمئن بود از اون سوالها. سوالهای زیادی بوده و به احتمال زیاد یکی از اونها چنین بوده: آیا نیکوست که کسی ازدواج کنه؟ مشخصاً در اون زمان کسایی در کلیسای قرنتوس بودن که فکر میکردن ازدواج کاری ناپاک و نامقدس هست و این سوال در ذهن اونها بوده و ظاهراً پرسیده شده و اونو ما از این پاسخ حدس میزنیم. سوال دیگه که ممکنه پرسیده باشن اینه که اگر کسی مسیحی بشه و همسرش کاملا بت پرست باقی بمونه، وقتی که اون مسیحی شده، همسرش در اون زمان هنوز بت پرسته در شهر قرنتوس، حالا در این شرط آیا اون فرد ایماندار به همسر بت پرستش در ازدواج باقی بمونی یا نه؟ حالا این سوالهایی که پرسیده شده و اینها رو پولس باید پاسخ بده. اکنون به پیوند دائمی ازدواج فکر میکنیم در آیین مسیحیت. آیه 1: اما درباره آنچه به من نوشته بودید، مرد را نیکو آن است که زن را لمس نکند. پولس میگه بله، اگر کسی ازدواج نکنه کار نیکویی انجام داده، اما این پاسخ کامل نیست. میشه حد زد که در مجرد بودن، مجرد باقی موندن هیچ ایرادی نیست. و در مابقی این آیات میگه که اگر اراده خداوند چنینه برای فرد شما، اگر خداوند از طریق مشیت خود شما را در شرایطی قرار داده که مجرد باقی موندید، در نتیجه این وضعیت وضعیت نیکویی است و این اراده خداونده و مربوط با اتیه مجرد موندنه. و بدون شک در مورد زندگی پولس رسول، چون مجرد بود میتونست خداوند رو خدمت کنه و خداوند از او استفاده کرد. پس پولس رسول چون میگه بله نیکوست که کسی ازدواج نکنه، وقتی که مشیت خداوند و اراده او این است که فرد مجرد باشه و به هیچ معنا این ایرادی درش نیست که فرد مجرد باشه. البته مشخصه پولس رسول تناقض‌گویی نمی کنه. به عنوان مثال در افسوسیان فصل 5 در مورد ازدواج صحبت کرده که چقدر عالی است و خداوند اونو برکت میده و در اینجا اون کلام رو نقض نمی کنه. علاوه کلام خداوند رو در پیدایش نقض نمی کنه. خداوند در اونجا گفت برای مرد نیکو نیست که تنها باشد، برای او یاوری فراهم خواهم کرد. پس زن یاور مردش، همکار مرده، کمک شوهرش هست. پس ازدواج کردن چیز نیکو و مقدسی هست و خداوند او را مقدر داشته و این در این آیات مشخصه. و همچنین برای یک عده مجرد باقی موندن نیز نیکوست. در ابتدای مطلب رو پولس بیان میکنه. در آیه 2 پولس چنین میگه: اما به خاطر زنا، هر مرد زن خود را بدارد و هر زن شوهر خود را بدارد. به نظر میرسه که پولس صرفاً به بخش اخلاقی پیوند ازدواج اشاره میکنه، اما بیش از اون در این آیات بیان گشته. پولس خواهد گفت که این پیوند بسیار خاصه و نباید شکسته بشه، اما پولس میگه تنها از طریق ازدواجه که خداوند با آدمی یک زمینه ای رو داده تا تولید مثل کنه، زندگی کنه و در اون باید پاکی و وفاداری باشه زن و شوهر باید بسیار به هم وفادار باشن، برای اینکه جلوی زنا و فساد جنسی گرفته بشه. پولس چنین میگه: هر مرد زن خود را بدارد، زن خود را، و همچنین هر زن شوهر خود را بدارد. در اینجا هر یک به دیگری تعلق داره، نه فقط مرد زن را بدارد، یعنی زن به او تعلق دارد، بلکه شوهر نیز به زن تعلق داره. دوگانه است، بین این دو این رابطه عمیق و عالی وجود داره و مانع میشه رفتارهای ناشایست جنسی صورت بگیره خارج از ازدواج. پس هر مرد زن خود را بدارد و هر زن شوهر خود را بدارد. به آیه 3 میرسیم و چه آیه عالی است: و شوهر حق زن را ادا نماید و همچنین زن حق شوهر را. بار دیگه میبینیم که این دو طرفه هست. معنای این آیه چه هست وقتی که میگه شوهر حق زن را ادا نماید؟ ادا نمای یعنی بدهد با تمایل قلبی. اون نیکی و محبتی که باید انجام بده، این چیزی نیست که شوهر اونو در بابت چیزی و بر اساس شرطی بده، بلکه نه، به رایگان. همه اینا در اون وایه ادا نمایت خلاصه شده. این وظیفه شوهره در ازدواج. شوهر باید به رایگان از صمیم قلب ادا نماید. چه چیزی را؟ حق زن را. واژه یونانی که ترجمه شده حق زن، اشاره داره به یک بدهی، چیزی که شوهر به همسرش بدهکار. وظیفه‌ایه که شوهر باید اونو بپردازه، مثل هر بدهی، مثل شما اجاره خونه رو که باید بپردازی تا بتونی توی خونه باشید. به همین شکل شوهر مسیح باید این بدهی رو به همسرش بپردازه، باید به او محبت کنه. شوهر حق زن را ادا نماید، اون بدهی که در حضور خداوند به همسرش بدهکاره و به او نیکی کنه. و همچنین زن حق شوهر را. زن نیز بدهکار به شوهرش و باید به او محبت کنه. حالا این حق چه هست که هر یک باید به دیگری ادا کنه؟ این حقی که باید به یک دیگر ادا کنن، این صرفاً مهربانی نیست، بلکه بیش از اونه. بلکه ترجمه دقیق یونانی این واژه اینه که نظر نیک، نه صرفا نظر نیک، اینکه فرد به شکل عقلانی فکر مثبتی نسبت به همسرش داره، بلکه دل و احساساتش نیست در اون زمین است و ارادش نیست و تصمیم داره تا به این شکل زندگی کنه. شوهر حق زن را ادا نماید، یعنی شوهر به شکل مثبت نسبت به همسرش رفتار کنه و همچنین زن نیز نسبت به شوهرش. زن باید به شکل مثبت راجع به او فکر کنه و نقشه های مثبتی برای او بکشه، برنامه های مثبتی برای او بکشه، افکارش مثبت و مهربانانه باشه. و اگر راجع به او فکر میکنه، همیشه به شکل خوب و مثبتی فکر کنه. و همچنین احساسات او نسبت به همسرش باید مثبت باشه، دلش رو تشویق کنه تا او رو دوست داشته باشه، به او محبت کنه، قدرش رو بدونه و این دو طرفه است، علاقه زیادی به او داشته باشه و اینو نشون بده در رفتارش. و بعد بخش ارادی اون میاد که اینها رو به شکل رفتار نشون بده، کارهای مثبت، کارهای نیک نسبت به او. این یعنی ادا کردن حق زن وقتی که شوهر اونو ادا میکنه و همچنین زن نسبت به شوهر. و این یک بدهی هست و در هر سه سطح رفتار میکنه: فکری، احساسی و رفتاری. سوال اینه، ما نسبت به همسرمون چگونه فکر میکنیم؟ دیروز افکار من نسبت به همسرم چه بود؟ احساسات من نسبت به او چه بود؟ و چگونه این احساسات رو به او نشون دادم؟ چگونه رفتار کردم نسبت به همسرم و این نیکی و محبت رو به اون نشون دادم؟ مثلا این سه سطحه که زن و شوهر باید حق یک دیگر را ادا کنن. این فرمان خدای زنده است نسبت به زن و شوهر در یک ازدواج مسیحی. و شوهر حق زن را ادا نماید و همچنین زن حق شوهر را. پس ما همسر خود رو محبت میکنیم بهش، افکار بدی رو که به ذهنمون میاد اونا رو کنار میزنیم. اگر شروع کردیم دلمون به حال خودمون سوختن و میگیم فلانی همسرم این کار رو برای من نکرده، اون کار رو نکرده و زن من این کار رو انجام میده و من رو ناراحت میسازه، این فکر رو باید بیرون بیاندازیم از سرمون و فکر مثبتی داشته باشیم، اون رو دوست داشته باشیم، قدرش رو بدونیم و بگیم این زن من عالیه و من چقدر قدرش رو میدونم و به بخش‌های مثبت رفتار رو فکر کنید و افکار منفی و بد رو بیرون بیاندازید. و اگر این کار انجام ندید به عنوان یک همسر مسیحی، به راحتی دشمن جانها شما رو وسوسه میکنه تا به ازدواج شما ضربه بزنه. وقتی که اون افکار منفی و احمقانه رو دارید نسبت به همسرتون، اون میاد و به اینا اضافه میکنه و تأثیر اون روی ازدواج بسیار منفی خواهد بود. پس اون افکار بد و منفی رو نسبت به همسرمون بیرون میاندازیم از سرمون و این محبت باید خاص باشه، این محبت باید دائم باشه. وقتی که میگه حق زن را ادا کن، باید به این شکل قدر او رو بدونید، ازش مراقبت کنی. شما چه کاری انجام میدی تا نشون بدی که از همسرت مراقبت میکنی و او رو دوست داری؟ و این شامل گفتگوهای معنوی نیز میشه و این دو طرفه است. در آیه 3 میخونیم و به علاوه ما باید همسرمون رو شکل بدیم. آیا شما در ازدواجتون تلاش میکنید تا تأثیر مثبتی روی همسرتون بذارید؟ شما چند سال با همسرت ازدواج کردید؟ شاید 20 سال. در عرض این 20 سال خداوند از طریق شما چه تأثیر مثبتی روی همسرتون گذاشت؟ آیا موفق شدید تا او رو به شکل مثبتی شکل بدید تا مسیحی بهتری بشه؟ مشخصه چیزهایی که باید عوض بشه. آیا شما اون صبر و بردباری و محبت رو داشتید تا این کار انجام بدید؟ آیا این توانایی رو داشتید تا به شکل درستی همسرتون رو شکل بدید و براش دعا کنید؟ و این وظیفه شوهر نسبت به همسرش، همتنین زن نسبت به شوهرش، نه به این شکلی که او بر او تسلط داشته باشه، بلکه از راه محبت و دوستی و همچنین با فروتنی که وقتی طرف مقابل به ما گفت ما این رو بپذیریم. وقتی که همسرمون به ما گفت ناراحت نشیم. و اینا بسیار عالیه در یک ازدواج مسیحی و خداوند به ما فیض میده تا از همسرمون مراقبت کنیم، او رو دوست داشته باشیم و او رو به شکل مثبتی شکل بدیم. دانیل راجر یکی از مبشرین قدیمی چنین میگه و ما همیشه باید به این شکل فکر کنیم و با خود بگیم از کل مردم دنیا خداوند مصمم داشته که من و زنم با هم ازدواج کنیم. ما به هم تعلق داریم، ما به فکر یکدیگر هستیم و همدیگر رو شکل میدیم تا مسیحای برتر و بهتری بشیم و همدیگر رو تشویق میکنیم در این راه. شوهر حق زن را ادا نماید و همچنین زن حق شوهر را. و در این آیات میبینید که این همیشه این رابطه دوگانه است. آیه 4 و 5 چنین میخونیم: زن بر بدن خود مختار نیست بلکه شوهرش، و همچنین مرد نیز اختیار بدن خود ندارد بلکه زنش. از یکدیگر جدایی مگزینید مگر مدتی به رضای طرفین. در ازدواج مسیحی مرد سر خانواده است، اما این در حالت مشارکت و دوگانه است. زن بر بدن خود مختار نیست بلکه شوهرش، و همچنین مرد نیز اختیار بدن خود ندارد بلکه زنش. این کاملا دوگانه است، به این شکل نیست که مرد تسلط داشته باشه بر همسرش. وقتی که میرسه به رابطه نزدیک ازدواج، این روابط و رفتارها باید دوگانه باشه و دو طرف راضی باشن. از یکدیگر جدایی مگزینید مگر مدتی برای رضای طرفین، تا برای روزه و عبادت فارغ باشید و باز با هم بپیوندید، مبادا شیطان شما را به سبب ناخویشتنداری شما در وسوسه اندازد. آنچه که میخوام شما توجه کنید بهش این موضوع است که در ازدواج همه چیز باید با دوستی و دو طرفه باشه. نکته بعد که میخوام بهش دقت کنیم این مطلب هست که اقتدار کلام پولس رسول که سوالهایی از در این فصل 7 وقتی مردم میخونن متوجه نمیشن و درک درستی ندارن. ما داریم راجع به اقتدار کلام پولس رسول فکر میکنیم. مثال به آیه 6 دقت کنید. پولس چنین میگه: اما این را میگویم به طریق اجازه، نه به طریق حکم. بعضی از مسیحیان ممکنه بگن خداوند به پولس رسول اجازه داده تا نظر خودش رو بیان کنه، و این تفسیر بسیار بی‌معناست و غیر ممکن هست و احمقانه. خداوند به پولس اجازه نداد تا نظر خودش رو بیان کنه. ممکنه ترجمه به این شکل اینو به ذهن ما برسونه، اما در واژه یونانی چنین نیست. پولس میگه این مطلب رو بیان میکنم به طریق اجازه. این اشاره داره به آیه 1 و 2: اما درباره آنچه به من نوشته بودید، مرد را نیکو آن است که زن را لمس نکند، اما به خاطر زنا هر مرد زن خود را بدارد و هر زن شوهر خود را بدارد. هر دوی این شرایط، کسی که متأهله و کسی که مجرده، در نظر خداوند پسندیده و مقدس هستند. و پولس چنین میگه: این رو میگم چون داره یک اصل رو بیان میکنه، به طریق اجازه و نه به طریق حکم. و میگه این نظر من نیست که در مورد زندگی شما افراد تصمیم بگیرم که آیا مجرد باشید و یا ازدواج کنید. میگه این رو به طریق اجازه میگم، این حق من نیست، اینو مشیت خداوند در زندگی شما مقدر میداره و هدایت او که مجرد باشید یا ازدواج کنید. میگه خداونده که از طریق مشیت شما رو هدایت میکنه و این از طریق حکم انجام نشده. پس این آیات اولی هست که بهش اشاره داره. و بعد پولس میگه اما این رو میگویم، این کلام رو، به طریق اجازه و نه به طریق حکم. میگه برای شما میتونه هر یک از اونها باشه، اینکه متأهل بشید و یا مجرد باقی بمونید. میگه این رو به طریق اجازه میگم. و بعد در آیه 7 مشخصه که منظورش این هست و چنین میگه: اما میخواهم که همه مردم مثل خودم باشن، یعنی مجرد باقی بمونند. پس چون داره راجع به آیه 1 و 2 صحبت میکنه که آیا مجرد باشی و یا ازدواج کنی، میگه اینو به طریق اجازه و نه به طریق حکم میگم. این اراده خداونده و ربطی به من نداره که برای تصمیم بگیرم. و بعد آیه 7 میگه: اما میخواهم که همه مردم مثل خودم باشن، یعنی مثل خودم مجرد باشن تا مسیح رو با تمام وجود خدمت کنند. پس در آیه 6 پولس به این شکل نیست که تحت هدایت روح القدس نباشه و مکاشفه رو بیان نکنه. نه، پولس رسول همیشه کاملا تحت هدایت روح القدس می نویسه و کلامش اقتدار کامل داره. با آیه 10 دقت کنید، در اینجا دوباره در مورد اقتدار پولس فکر می کنیم: اما متأهلان را حکم می کنم و نه من بلکه خداوند، که زن از شوهر خود جدا نشود. این اصل مهم ازدواج مسیحی هست، زن از شوهر خود جدا نشود و یا شوهر از زن خودش. پس ازدواج مسیحی ابدی هست، نباید از هم جدا بشه. پولس رسول در اینجا خواهد گفت که استثنایی وجود داره و این دید بعضی از مسیحیان هست. عده‌ای از مسیحیان اعتقاد دارن که رفتارهای بسیار خشونت‌آمیز و یا ترک همسر و یا زنا میتونه باعث جدایی بشه در ازدواج مسیحی. فعلا داریم به اقتدار پولس فکر میکنیم. پولس اینو میگه: اما متأهلان رو حکم میکنم و نه من بلکه خداوند، که زن از شوهر خود جدا نشود. چرا پولس بین حکم خودش و کلام خداوند عیسی مسیح جدایی میذاره؟ نبیدین منو که کلام خودش اقتدار کافی نداره، اما در این زمینه خداوند ما عیسی مسیح خودش گفت که زن از شوهرش جدا نشه. پس آیه 10 اشاره دار به متا 5 آیه 32 که خداوند در مورد ازدواج صحبت میکنه و طلاق، و چنین میگه: اما من به شما میگویم هر کس به غیر علت زنا خود را از زن خود را از خود جدا کند، باعث زنا کردن او میباشد، و هر که زن طلاق شده را به زنی میگیرد زنا کرده باشد. و پولس چنین میگه: نه من بلکه خداوند گفت که زن از شوهر خود جدا نشود. اما خداوند ما عیسی مسیح زمانی که در روی زمین بود به شاگردانش چنین گفت: من سخنان بسیاری دارم تا به شما بگویم، اما اکنون نمیتونید اونها رو بپذیرید و مطالب و آموزهای زیادی است که خداوند در زمان حیات زمینیش به شاگردانش نگفت. پس مطالبی باقی موند، قوانینی برای زندگی مسیحیان و کلیسا برای شاگردان مسیح باقی موند تا اونها رو بیان کنن. و دقیقا این مطلبیه که پولس میگه: اما متأهلان رو حکم میکنم و نه من، بلکه خداوند عیسی مسیح، یعنی اون اقتداری که خودش داره تا بیان کنه و آن مطالب رو که بیان شده و خداوند ما عیسی مسیح گفته که زن از شوهر خودش جدا نشه. و در آیه 25 این مطلب رو دوباره میبینیم: اما درباره باکره ها حکمی از خداوند ندارم، اما چون از خداوند رحمت یافتم که امین باشم رأی میدهم. عده‌ای از مفسرین میگن پولس در اینجا تحت هدایت روح القدس نیست، میگه من رأی خودم رو میدم و این کلامش اقتدار نداره و این نظر شخصیشه. نه دوستان، چون این تفسیری کاملا اشتباهه. آنچه که پولس در اینجا میگه اینه که خداوند ما عیسی مسیح به شکل مستقیمی در زمان خدمت زمینیش در زمینه باکره ها صحبتی نکرد، بلکه به رسولش داد، یعنی پولس رسول، تا این حقیقت رو بیان کنه. اما چون از خداوند رحمت یافتم که وفادار باشم رأی میدم، وفادار باشم به همه مکاشفاتی که خداوند به من داده. پولس رسول نبوتهاش و کلامش کاملا حقیقت داره و آموزه هایی که بیان میکنه تحت هدایت روح القدس است، مکاشفه خدای زنده است و اقتدار کامل داره. اما در اینجا تفاوتی که میذاره پولس بین مطالبی هست که خداوند ما عیسی مسیح گفت و مطالبی که باقی مون تا رسولان مسیح اون رو بیان کنن، مثل پولس رسول. اگر به فصل 14 اول قرنتیان نگاه کنید، آیه 37 چنین میگه: اگر کسی خود نبی یا روحانی پندارد، اقرار کند که آنچه به شما مینویسم احکام خداوند است. پس هر آنچه که پولس مینویسه کلام خدای زنده و حقیقی است، تحت هدایت روح القدس نوشته شده و حکم خدای زنده است. این مطلب رو بیان کردم تا ببینید تا منظور پولس چه هست وقتی که گاهی میگه به طریق اجازه صحبت میکنم و یا رأی من این است. حالا به نکته سوم نگاه میکنیم. اگه به آیه 10 نگاه کنید، این در مورد شکستن پیوند زناشویی هست. اما متأهلان رو حکم میکنم و نه من بلکه خداوند، زمانی که در روی زمین بود خداوند ما عیسی مسیح چنین گفت که زن از شوهر خود جدا نشود. این اصل زندگی و ازدواج مسیحی، هرگز نباید از هم جدا بشن مگر به خاطر مطالبی که بیان شده. خداوند ما عیسی مسیح گفت زنا، و پولس رسول اضافه میکنه ترک کردن، آیه 11، و اگر جدا شود، اگر جدا بشه هنوز پیوند زناشویی وجود داره، مجرد بماند یا با شوهر خود صلح کند. آیه 11 به احتمال زیاد مربوط به شرایطی هست که در اون زمان روی داد در کلیسای قرنتوس. در اون زمان در کلیسای قرنتوس، قبل از اینکه این سوال از پولس رسول پرسیده بشه در مورد اینکه زن مسیحی یا شوهر مسیحی همسرش بت پرسته و چه باید بکنه، قبل از اینکه این سوال از پولس رسول بپرسن و او پاسخ بده، اونها از همسرشون جدا شدن. قبل از اینکه پولس پاسخ به این موزر رو بده، این اتفاق روی داده. برای عده‌ای در اون کلیسا این اتفاق روی داده، از همسر بت پرستشون جدا شدن. در اینجا پولس این حق رو نمیده که این کار صورت بگیره، که پولس بگه زن از شوهر خود جدا نشود و بعد اون رو نقض کنه و بگه اگر جدا شود مجرد بماند. نه، این درک اشتباهی است. اصل ازدواج مسیحی اینه که هرگز نباید از هم جدا بشن. اما در مورد افرادی که در کلیسای قرنتوس بودن، این اتفاق قبل از اینکه پولس به اون رسیدگی کنه و اون رو در این آیه توضیح بده روی داده، اینها از هم جدا شدند. پس این انتخاب نیست، زن از شوهر خود نباید جدا بشه. اما این اتفاق افتاده اکنون. اگر جدا شود مجرد بماند یا با شوهر خود صلح کند و مرد نیز زن خود را جدا نسازد. پس اون پیوند ازدواج در یک شرایط خاصی ممکنه شکسته بشه، زنا کردن و ترک همسر، و این اسفباره. اما این پیوند ازدواج رو گاهی میشکنه. آیه 15، اگر این جدایی صورت بگیره، اما اگر بی ایمان جدایی نماید بگذارش که بشود، زیرا برادر یا خواهر در این صورت مقید نیست و خدا ما را به صلح خوانده است. عده‌ای از مسیحیان اعتقاد دارند که پیوند ازدواج مطلقاً غیر قابل شکستن هست و ازدواج دوباره ممکن نیست تا زمانی که همسر در این دنیا باقی است و فقط مرگ که اون پیوند رو می شکنه. این دیدگاه عده زیادی از مسیحیان هست، اما دیدگاه این کلیسا بر اساس اعتقادنامه وستمینستر هست و در شرایطی اجازه میده تا زن یا شوهر دوباره ازدواج کنن. ما آیه 15 رو به این شکل تفسیر میکنیم که ازدواج به آخر رسیده. حالا که به آیه 10 و 11 نگاه میکنیم، این شرایط اسفباری هست. همه تلاش ها باید صورت بگیره تا زن و شوهر با هم در پیوند ازدواج باقی بمونن، مگر اینکه زنا باشه و یا ترک همسر باشه و یا خشونتی باشه که غیر قابل تحمله و جان همسر در خطره. در بقیه شرایط اولین تلاش کلیسا و اولین تلاش زن و شوهر اگر مسیحی باشن اینی که اینها باید به صلح و آشتی برسن و هر مشکلی که هست باید ازش توبه کنن و با هم آشتی کنن و در دوستی با هم ازدواج زندگی کنن. این همیشه هدف زن و شوهر مسیحی هست، هدف کلیسا هست، تا اگر زن و شوهر بینشون مشکلی پیش اومده مشکل رو رفع کنن و در ازدواج باقی بمونن و زن از شوهر خودش به هیچ شکلی جدا نشه. آیه 12، دیگران را من میگویم نه خداوند. بیاداش باشید، پولس تحت هدایت روح القدسه و چنین میگه: اگر کسی از برادران زنی بی ایمان داشته باشد و آن زن راضی باشد که با وی بماند، او را جدا نسازد، حتی اگر زنش بت پرسته. خداوند فیض میده و پیوند ازدواج بسیار مهمه و نباید به راحتی او رو بشکنن. پس اهمیت حفظ پیوند زناشویی است تا هر شرایطی اون رو نگاه داریم و نشکنیم. نکته بعد در مورد قناعت هست. آیه 13 و 14، زنی که شوهر بی ایمان داشته باشد و او راضی باشد که با وی بماند، از شوهر خود جدا نشود. زیرا آیه 14، زیرا، و این آیات اسرارآمیزی هست، زیرا که شوهر بی ایمان از زن خود تقدیس می شود و زن بی ایمان از بر شوهر تقدیس می گردد، و اگر نه اولاد شما ناپاک می بودند، اما اکنون مقدسند. معنای این آیه مشخصا این نیست که اون همسر بی ایمان تقدیس میشه بدین معنا که نجات مییابه، زیرا تقدیس فقط از راه توبه و ایمان به خداوند ما عیسی مسیح صورت میگیره، از راه تحول روحانی و فیضی که خداوند میده، پس از راه ازدواج صورت نمیگیره. مگر این رو به این شکل تفسیر کنیم که زن و مسیحی همسر بیمانش رو مقدس می سازه و یا شوهر مسیحی همسر بیمانش رو مقدس می سازه، اگر اون رو به این شکل تفسیر کنیم، این تناقضی است با دیگر تعالیم کتاب مقدس است. به این شکل نباید این مطلب رو تفسیر کنیم. عده‌ای از مسیحیان فکر می کنن که ازدواج در این شرایط قانونی هست، زیرا در زمانی که پولس این نامه رو نوشته، در زمان باستان، اگر کسی همسرش رو ترک میکرد، زن یا شوهر، اگر اینها از هم جدا میشدن، بچه های اونها در اون جامعه به دیده تحقیر بهشون نگاه میکردن و اونها رو حرامزاده میخوندن و ناپاک میدونستن. در اون زمان اون بچه ها در دید جامعه بچه های حرامزادهی بودن، اگر زن و شوهر جدا می شدن، اما اگر با هم می موندن، یکی از اونا ایمانداره و دیگری نیست، اگر در این شرایط در اون ازدواج باقی می موندن، حداقل از دید مردم اون جامعه بچه های اونا حلال زاده بودن. این تفسیری است که عده‌ای از مفسرین دارن از این آیه، اما مشخصه که معنای اون بیشتر از این هم هست. لذا این آیه رو به این شکل تفسیر میکنیم: کسی که بی ایمان هست در ازدواجش با همسری که ایماندار هست به این شکل مقدس میشه و تقدیس میشه که همسری که بی ایمانه تأثیر میپذیره از همسر ایماندارش، تأثیر زیادی روش میذاره، متأثر میشه، زیرا در کنار خودش زن و یا شوهری رو داره که این فرد مسیحی شده، الان رفتار او کاملا عوض شده، یک انسان دیگه شده و اینو داره هر روز میبینه. فردیه که خدا رو دوست داره، خدای زنده و حقیقی رو شناخته و خداوند در زندگی او در کاره، او رو عوض کرده، فرد مثبتی شده و امکان داره که تأثیر این ازدواج بر روی زن و یا شوهری که هنوز بی ایمان داره این باشه که اون فرد نیز به مسیحیت بگرایه و نجات یابه و ایمان پیدا کنه. و این رو پولس در آیه بعدی بیان میکنه و بعد گفته شده اولاد شما مقدسند، یعنی مجزا شدن، بدین معنا که بچه ها تو اون خونه تعلیم میگیرن، به شکل درستی بزرگ میشه، حداقل یکی از والدینشون ایمان داره، یک مسیحی واقعی هست و میبینن که پدرش یا مادرش که مسیحی شده به شکل متفاوتی فکر میکنه، به کلام خدای زنده فکر میکنه، انسان درستی هست، اصول اخلاقی در زندگیش هست. به این معناست که اون فرزندان مقدسن، مجزا هستن از دیگر فرزندانی که چنین والدین مسیحی ندارن، زیرا این امتیاز خاص رو دارن که در خونه‌ای بزرگ شدن که یکی از والدینشون حداقل یک مسیحی راستینه و حقایق کتاب مقدس رو زندگی میکنه و تأثیر مثبتی میذاره روی اون فرزندان. از معنای آیه 14 که کمی اسرارآمیز هست به این موضوع اشاره داره: شوهر بی ایمان از زن خود تقدیس میشود، یعنی تأثیر مثبتی میگیره از زنی که مسیحی شده و خداوند او رو عوض کرده و یک فرد کاملا اخلاقی شده، متفاوت است از اون فردی که قبلا بود. و زن بی ایمان از شوهر ایماندار و فرزندان مقدس شدن، زیرا این برکت و امتیاز خاص رو دارن که در خانواده بزرگ میشن که یکی از والدین تعالیم مسیحی رو به اونا میده. و در اینجا وعده‌ای وجود داره در آیه 14 و این بخش رو با آیه 17 به آخر میرسونیم: فقط چنان که خداوند به هر کس قسمت فرموده از طریق مشیتش و که ما آیا مجرد باشیم و آیا متأهل باشیم، این رو خداوند به هر کسی عطا کرده، قسمت فرموده، مشیت خداوند چنینه و هر شرایطی که هستیم عالی هست و اگر مجردیم این عطیه خداونده که مجرد باشیم و این قسمت شماست، خداوند این رو به شما داده، سهمی که خداوند به شما داده خداوند به هر کس قسمت فرموده و به همان حالت که خدا هر کس را خوانده باشد. اگر شما مجرد هستید این دعوت خداونده، خداوند شما رو به این شکل فرا خونده، دعوت کرده. اگر ازدواج کردید، متعهل هستید، اون نیز یک دعوت هست، خداوند شما رو به این شکل دعوت کرده بدین طور رفتار بکند. حال اگر شما مسیحی شدید و همسرتون بی ایمان هست، این دعوت خداونده و در این شرایط شما دعا میکنید برای همسرتون تا خداوند در دل اون نیز کار کنه و او رو نجات بده. و پولس چنین میگه در انتهای آیه 17: همچنین در همه کلیساها امر میکنم. و میگه من این فرامین رو به این شکل کاملا مقدر میدارم در کلیساهای خداوند بدون استثناء. این اراده خداوند هست و این فرامین عهد جدید هست برای پیوند ازدواج. دیدیم که پیوند ازدواج چقدر در دیدگاه مسیحیت ارزشمند و مهم هست و نباید شکسته بشه. دومان اقتدار کلام پولس رو دیدیم و همچنین دیدیم در شرایطی خاص این پیوند به خاطر گناه آدمی شکسته میشه و همچنین قسمت خداوند برای هر یک از ما که در شرایطی ما رو فرا خونده که یا متأهل باشیم و یا مجرد. اینا مطالب اصلی این آیات ابتدایی فصل 7 قرنتیان هست و اون رو ما به زندگی خودمون در هر شرایطی ربط میدیم.